أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وبه نستعين، إنه خير ناصر ومعين. بحثی که داشتیم در رابطه با حلق یا تقصیر در مسئله 27 که این مطلب مطرح شد، فروع مختلفی بیان شده. بعد از این که گفتند مکلف بین حلق یا تقصیر مخیره، حالا مواردی رو از این تخییر استثناء کردند. اولین مورد از مواردی که استثناء شده بود، خاطر شریفتون هست، زنان بودند. بانوان براشون حلق مشروعیت نداشت و وظیفه‌شون تقصیر بود. مورد دومی که وارد شدیم عبارت بود از سروره. حضرت امام راحل وقتی مستثنیات رو شمردن گفتن از ثانیت و از سروره، مستثنای دوم سروره است. ایشون نظرشون این بود که ای الذی کان اول حجهی، کسی که این حج اولین حجشه. هرچند ما گفتیم به نظر ما نه، اولین حجت الاسلام، و الا قبلا اگر حج دیگری انجام داده، بازم کسی که اولین حجت الاسلام را انجام میده سروره به حساب میاد، و این را از روایات استفاده کردیم. در رابطه با سروره حضرت امام دیدید باز فتوا ندادند، احتیاط واجب فرمودند حلق رو، و فرمودند فإن علیه الحلقه علی الاحوت. احتیاط واجب اینه که کسی که سروره باشه وظیفهش حلق باشه. در این رابطه وارد شدیم در بیان اقوال فقها و نظر بعضی از بزرگان علمای شیعه رو، 6-7 رو خوندیم که نظرشون این بود که حلق بر سروره متعینه، فقط حلق از او پذیرفته میشه. حالا امروز اجازه بدید تعدادی از علما رو نظرشون رو بخونیم که اینا قائل به تعین حلق نیستن، بلکه قائل به تخییرند. پس تعدادی از فقهای شیعه قائل شدن که وظیفه سروره تخییر بین حلق و تقصیره، نه تعیین حلق یا تعیین تقصیر، تخییر. در این رابطه هم اجازه بدید 3-4 از عبارت ها رو براتون بخونم. مرحوم شیخ طوسی در کتابی به نام الجمل و العقود، در صفحه 236 از الجمل و العقود تعبیرشون اینه که اما الحلق فمستحب للسروره، حلق برای سروره مستحبه. بعد در ادامه میگه و غیر سرورتی و جزیه تقصیر. خب غیر سروره که بحثی نیست، تقصیر برای او مجزیست، هرچند حتی در غیر سروره هم والحلق افضل، حلق بهتر از تقصیره. به هر حال ایشون با قول به استحباب حلق معلوم شد که طرفدار قول به تخییرند. شخصیت دیگر مرحوم ابن ادریس هلیس در کتاب شریف سرائر، ایشون در صفحه 601 از جلد اول سرائر ابتدا میاد دو تا نظر را از شیخ طوسی نقل میکنه، هم نظری رو که در الجمل و العقود هست که الان خوندیم که شیخ قائل به تخییر شدند، هم نظر شیخ رو در کتاب نهایه که جلسه گذشته خوندیم. شیخ در کتاب نهایه قائل به حلق شدند، تعین حلق. خاطرتون هست گفتند و این کان سرورتن لا یجزیه الا الحلق. خب هم پس این دو قول رو میگه شیخ داره، در الجمل و العقود قائل به تخییره و در نهایه قائل به تعین حلق. بعد از ذکر این دو قول مرحوم ابن ادریس میفهمد که و صحیح هو الاول، به نظر ما از بین این دو قول شیخ قولی که به تعبیر ایشون اولها ما میشه دوم، ما چون اول دیروز نهایه را آوردیم امروز الجمل و العقود را آوردیم، اول در اونجا یعنی اول در کتاب به اصطلاح سرائر که ابن ادریس اول جمل و عقود را آورده. خب پس ابن ادریس هم همون نظر شیخ در کتاب جمل و عقود رو میگه صحیحه، یعنی قائل به تخییر بشیم و حلق رو افضل بدونیم، مستحب بدونیم. پس ابن ادریس هم قائل به تخییر شد. شخصیت دیگر که وظیفه سروره رو تخییر بین حلق و تخصیر میدونه مرحوم محقق هست. محقق در شرایع تعبیرشون اینه، فهمت که فعضا فرق من از ذبح، بعد از این که از ذبح فارغ شد این سروره رفت رم یه جمره عقبه رو انجام داد بعد هم ذبح کرد، فهو مخیرون. در این حال که بحث سروره داره میگه، میگه سروره بعد از ذبح در مورد حلق یا تقصیر از تخییر برخورداره. انشاء حلق و انشاء قصر، اگر خواست حلق میکنه، اگه دلش خواست نه تقصیر بکنه، چون مخیره دیگه، یکی از دو عذر رو انجام میده و وظیفش انجام شده. هرچند در عین تخییر یکی از دو فرد تخییر ثوابش بیشتره، رجحان داره، والحلق افضل. و شخصیت دیگری که باز امروز میخوایم از نظر ایشون که قائل به تخییر شده پرده برداری کنیم، مرحوم علامه در کتاب مختلفه. علامه در کتاب مختلف جلد چهارم صفحه 292 تعبیرشون اینه و الحلق افضل من التقصیر مطلقا، حلق مطلقا، چه سروره چه خیر سروره، بس حتی در مورد سروره هم حلق افضله. وقتی داره میگه افضله یعنی قائل به تعین نیستیم، قائل به تخییر بین حلق و تقصیریم، منطقه از بین این دو فرد تخییر حلق بر تقصیر رجحان داره، فضیلت داره. خب تا اینجا یه جنبندی بکنیم، دیدید جایگاه این مسئله رو در عبارات فقها دیدید، می‌بینیم هر دو قول طرفدارانی داره. اینجوری نیست که بگیم یکیش فقط طرفدار داره دیگری اصلا نداره تا بشه اجماعی، یا یکیش خیلی طرفدار داره دیگری طرفدار کم داره که بشه مشهور و مثلا شاذ. نه، هر دو طرفدار زیاد داره، لذا هر دو شهرت رو دارن، منتها یکیش یه ذره بیشتر شهرت داره. اینجور جاها تعبیر میکنیم به اشهر و مشهور دیگه. پس میگیم قول به تعین حلق در بین فقهای شیعه اشهر است از قول به تخییر، هرچند قول به تخییر خودش هم مشهوره، اما قول به تعین حلق مشهورتره، اشهره. خب بعد از این که این جایگاه مشخص شد، قاعدتا باید بریم سراغ روایات، اما اجازه میخوام قبل از این که به سراغ روایات بریم سه تا مطلب رو به عنوان مقدمه ذکر بکنیم. مطلب اول اینه که باز اون آیه شریفه 196 از سوره مبارکه بقره رو مورد توجه قرار بدید. در اونجا که خداوند تبارک و تعالی
فهمت که اتم ملحج جبل عمرتن الله، بعد میگه فا این احسرتم، ببینید فا این احسرتم فا مستوی سر من الهادی. اما ولا تحلقو رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله. گفتیم این در مورد محصور واقع شده، کسی که در اعمال حج محصور واقع میشه، یعنی امکان ادامه اعمال حج براش نیست. محصور و مسدود رو جز مباحث پایانی حج معمولا مطرح میکنیم که خواهیم رسید. حالا اینجا اگر محصور شدید و امکان ادامه انجام اعمال حج نبود، مستیسر من الحج در حد توان قربانی، یعنی از اون مقدار بالا در نظر بگیرید، اگر میتونه یه شتر، اگر نمیتونه یه گاو، اگر نمیتونه یه گوسفند، پس قربانی رو بکشه. اما نسبت محصور این فراز میفهمد که ولا تحلق رؤوسکم حتی یبلغ الهدی محله، که البته در این موضع حتی یبلغ الهدی محله گفتیم دوتا احتمال درش هست، یک صرف وصول قربانی به محل قربانی، نه مراد از یبلغ الهدی محله قربانی به محلش برسه، یعنی قربانی انجام بگیره، طرف قربانی شما رو در محل قربانی ذبح کرده، بلافاصله پیامک میفرسته که من قربانی رو انجام دادم، اینجا حلق بکنید. خب حالا اونی که هست میبینید در اینجا با توجه به این که فقط از حلق در این آیه ذکری به میان آمده و تقصیر ذکر نشده، نفرموده ولا تحلقو رؤوسکم ولا تقصرو، مثلا فقط حلق رو آورده. خب لذا میگیم ظاهر آیه این است که وظیفه متمتع، حاجی متمتع، انجام حلقه و تا زمانی که دلیلی برخلاف این ظاهر ظاهر آیه نباشد، از ظاهر رفعیت نمی کنیم. پس ظاهر آیه اینه که حلق متعینه، این یه مقدمه. پس حالا قبل از اینکه بریم سراغ روایات ادله که ببینیم آیا خلاف این ظاهر رو میشه استفاده کرد یا نه، آیه ظهورش اینه فلا توها و لا تحلقوا رؤوسكم حتی یبلغ الهدی محله، این یه نکته و ظاهر آیه تعین حلقه. نکته دیگر رسول اکرم در مقام دعا کردن بر حلق کنندگان و تقصیر کنندگان فرق گذاشته، سه مرتبه فرمودند اللهم اغفر مثلا للمحلقین، اما در مورد تقصیر کنندگان حالا یا بگید فقط یک مرتبه، دعا فرموده، یا بعد از این که مورد سوال واقع شده برای اونها هم دعا کردن. نه نه، حالا در یه روایت دیگه هم که سه باره، بله. اینه که این روایت رو در حالا به عنوان روایت در جلد دهم باب هفتم از ابواب حلق و تقصیر روایت ششم، نه اینجا هم درسته، همون روایت دی دوباره، و به اسنادی عن موسى بن القاسم عن عبد الرحمن عن حماد عن هریز عن ابی عبد الله که گفتیم سند صحیح است. قال رسول الله يوم الهدیبیه اللهم اغفر للمحلقین، دوبار مرتين، پیامبر دوبار این رو فرمودند. بعد مورد سوال واقع شد، یا رسول الله، قیل ولی المقصرین یا رسول الله، آیا نسبت مقصرین هم این دعا رو دارید که مثلا اللهم اغفر للمقصرین؟ قال ولی المقصرین. این حدیث ششم در حدیث هفتم منتها اون سه بار رو میاره. در حدیث هفتم این باب که این دفعه حلبی از ابی عبدالله از امام صادق نقل میکنه، قال امام صادق فرموده، ببینید، استغفر رسول الله للمحلقین ثلاث مرات، بس دو بار یا سه بار بر اساس این روایت سه بار برای حلق کنندگان دعا کرد، برای محلقین سه بار، منتها مقصرین رو یا اصلا نگفت یا یک بار گفت یا بعد از سوال فرمود. خب این که از همون اول پیام بر شروع میکنه و دعا رو برای محلقین قرار میده، حالا یا دو بار یا سه بار، مقصرین رو یا نمیگه یا یک بار میگه یا بعد از سوال میگه، استفاده میکنیم که اصل حلق نه تقصیر. تقصیر اگرم هست به عنوان بدل از حلق در بعضی از موارد. این نکته دوم. نکته سوم اینه که عزیزان توجه بکنیم، این که ما داریم میگیم در مورد حلق و تقصیر دو قوله، یه قول قوله به تعین حلقه، یه قول تخییره. اون قوله به تعین حلق از اختصاصات فقهای شیعه است. بعضی از فقهای شیعه که گفتیم حالا اشعر هم هستن، تعدادشون زیادم هست، اینا قول به تعین حلق رو اختیار کردن، و الا در بین علمای اهل سنت از تعین سخنی به میان نیومده، اونا قائل به تخییرن همشون. لذا در کتابی که آراء مختلف اهل سنت رو خودشون جمع کردند به نام الموسوعة الفقهية الكويتية، در اونجا آورده این مطلب رو که همه فقهای شیعه در اینجا قائل سنت مسمون، همه فقهای اهل سنت قائل به تخییرند، کسی قائل به تعین حلق نشده. پس در جزو آوردیم این رو، کتاب الموسوعة الفقهية الكويتية جلد 17 صفحه 47، اونجا میگه که اتفاق دارن بر تخییر و افضلیت حلق، نه تعین حلق. تعین حلق در بین اونها قائل نداره. خب پس این سه نکته هم توجه کردیم، یکی ظاهر آیه، یکی اون چه که از دعای پیامبر استفاده میشه، سوم این که قول به تعین از اختصاصات شیعه است، یعنی اونایی که قائل به تخییرن با برادرها هماهنگ ترن، اونها همه شون قائل به تخییرند. اما بریم سراغ روایات. در مورد روایاتی که در این زمینه هست، سه طایفه روایت رو مطرح میکنیم که هر طایفه یه روایاتی ما از هر طایفه چند تا روایت رو بررسی میکنیم. طایفه اولی که میاریم روایاتی هستند که دلالت مطابقی دارند بر تعین حلق برای سرورت، دلالت مطابقیشون اینه که وظیفه سرورت کسی که اولین بار حجشه وظیفهش اینه که حلق بکنه، حلق براش متعینه. 24 تا از این روایت ها رو بیاریم. روایت اول همون روایتی که قبلا هم داشتیم، حالا صحیحه حتی اقل معتبره، صحیحه ی ابی بصیر از امام صادق یا حتی اقل عرض کردم معتبره، بچشم الان دوباره تکرار میکنم. خب این روایت باز در جلد دهم از کتاب وسائل باب هفتم از ابواب حلق و تقصیر، حدیث پنجمه. سند رو مرور بکنم تا یادتون بیفته که چرا داریم میگیم اولا از داره همه که معتبر است، چه بسا مثل مایی میتونیم قائل به صحیح بودنش هم باشیم. سند اینه: و به اسنادهی، مرحوم شیخ در تهذیب با سند خودش، ان احمد ابن محمد، که گفتیم منظور از احمد ابن محمد احمد ابن محمد ابن ابی نصر بزنطی است، او که در محضر امام رضا و امام جواد علیهم السلام بوده و صرفا هم شرفیاب شدن به محضر نیست، در موردش میان کان عظیم المنزلته عندهما، جایگاه ویژه‌ای هم پیش این دو امام داشته علاوه توصیقات خاص و توصیقات عامه که براش هست. خب این از بزنطی. او داره نقل می‌کنن علیین، که گفتیم منظور علی ابن ابی حمزه بطائنی است. علی ابن ابی حمزه بطائنی از ارکان واقفیه است، درست، اما گفتیم اگر بخوایم دقیق بشیم او رو باید قبل از وقف در نظر بگیریم و بعد از وقت، بعد از وقتش که چون انحراف اعتقادی داره، در این حال که ثقه از روایاتش نگه می‌داریم اما صحیحه نمی‌دونیم، اما قبل از وقتش یعنی در زمان امام موسی بن جعفر مثلا یا اوائل خلافت امامت امام رضا که هنوز واقفی نشده بودیم بنده خدا، خب مورد اعتماد امام بوده، وکیل تام الاختیار امام بوده. او هم از ابی بصیر که می گفتیم توصیق خاص داره. اینجا بود که گفتیم به قرینه این که بزنطی که از فقهای بصیر شیعه است و بعیده که بخواد از حال انحرافی و اضطراری او نقل حدیث بکنه، قرینه میشه بر این که این روایت روایتی است که در زمان استقامت اعتقادی علی ابن ابی حمزه بوده. اگر در حال استقامت او بوده اصلا نترسید بگید سند میشه چی؟ صحیحه. اگه بگید نه بعد از این انحرافش بوده، باشه، وثاقتش مشکلی نداره، میشه معتبره یا موثقه، اصلا در سند قابل اعتماده، یا صحیح هست یا معتبره. اما عبارت و دلالت، امام صادق علیه السلام قال على السرورت ایحلق رأسه، وظیفه سروره اینه که تکلیف واجب سروره حلق رأسه و لا یقصر، اون طرف رو اثبات میکنه، این در رو نفی میکنه، اثبات و نفی دلیل بر حصر دیگه، پس وظیفش حلق نه تقصیر. خب معلوم شه به دلالت مطابقی بر تعین حلق دلالت میکنه. بعد هم فهمید که انما التقصیر لمن قد حج حجۃ الاسلام، تقصیر وظیفه کسی که قبلا حجۃ الاسلامی انجام داده باشه، ضروره نباشه. خب پس این از روایت اول، سند که قابل اعتماد اگر هم صحیح نباشد دقل موثقه و معتبر است، دلالتشم بر تعین حلق برای سروره کاملا روشنه و بالمطابقه یا به دلالت مطابقی بر تعین حلق بر سروره دلالت میکنه. اما روایت دوم باز روایتی است که ابی سعید از امام صادق نقل میکنه و الان بررسی خواهیم کرد صحیح هست. صحیحه ابی سعید از امام صادق علیه السلام، این صحیحه ابی سعید از امام صادق علیه السلام در همین آدرس، یعنی جلد 10 باب 7 از ابواب حلق و تقصیر، این یکی حدیث سوم باب 7. سند رو ببینید، سند رو شیخ الرعاملی اینجوری میاره و به اسنادهی، باز مرحوم شیخ طوسی که حدیث اول رو از تهذیب او نقل کرده در این باب، بازم شیخ طوسی با سند خودش، ان محمد ابن عبدالجبار، محمد ابن عبدالجبار که گاهی بیدید دیگه کنیش ابن عبد السحبان با صاد، این محمد ابن عبدالجبار که همون ابن عبد السحبان هست، از رباط قمیست، توثیق خاص داره، گفتن ثقتون، و در این حال توثیق عامم داره در اسناد نوادر الحکمه هم وارد شده. این محمد ابن عبدالجبار یا ابن عبد السحبان، ان محمد ابن اسماعیل محمد ابن اسماعیل ابن بزیع، محمد ابن اسماعیل تعبیرات جالبیه و خیلی بلند و بالا، گفتن آقا ایشون کان من صالحی هذه الطائفه، از نیکوکاران شیعه است، روات شیعه است، و ثقاتهم از جمله ثقات شیعه است، کثیر العمل، همین اسماعیل ابن بزیع از اصحاب 3 امام معصوم، هم امام کاظم، هم امام رضا، هم امام جواد. محمد ابن اسماعیل با این اوصافی که عرض کردیم اجمالا نقل میکنن علی ابن نعمان، علی ابن نعمان رو هم گناه ثقه است، وجه شناخته شده است، صحیح الاعتقاد و آدم خوشحافظه ایست، پس او هم توثیق خاص و مدح اینها در موردش وارد شده. او داره نقل میکنه ان سوید القلا، سوید قلا همون سوید ابن مسلمه که با توصیه خاص داره، گفتن ثقتون. بحثمون در ابی سعیده، تا اینجا دیدید که سند کاملا صحیح هست، اما در مورد ابو سعید گاهی منظور از ابو سعید، ابو سعید قماته یا قماته با فای مؤلفه، که این ابو سعید قمات تو میدید یه هر چیزی که با ابو ابن شروع بشه در عربی بهش میگید کنیه دیگه، کنیه برای 2 نفره، کنیه واقع شده برای 2 نفر، هم برای صالح ابن سعید، هم برای خالد ابن سعید، برعکس شده دیگه، به جای اینکه ابن سعید بگن گفتن ابو سعید. پس هم کنیه صالح ابن سعیده، صالح ابن سعید خود توثیق نشده، اما خالد ابن سعید توثیق شده، خالد ابن سعید توثیق شده از اصحاب امام ششم و هفتمه، هم از اصحاب امام جعفر صادقه، هم از اصحاب امام موسی کاظم علیه السلام. گاهی هم این ابو سعید رو به شخصیتی دیگر میگن، اون وقت این کنیه لقب دیگه ای داره، میگن ابی سعید مکاری. اگه ابی سعید ابی سعید مکاری باشه، اون ابی سعید مکاری عبارت از هاشم ابن حیان، تو هم توصیق نشده. حالا اینجا این ابو سعید مردد بین سه نفره، یا ابو سعید ابو سعید قماطه که مردد بین دو نفره، یا ابو سعید مکاریه که خودش یه نفر دیگه است. اما ما ببینیم که این ابو سعید رو در اینجا مطلق آوردند، به ما گفتن که اگر مراد از این ابو سعید صالح ابن سعید بود که توصیق نشده، یا اگر مراد از این ابو سعید هاشم ابن حیان بود که از بزرگان واقفیه است و اینها، اونجا مطلق نمیارن، یه قیدی میارن که معلوم بشه. هر جا مطلق آوردند، ابو سعید مطلق انصراف داره به خالد ابن سعید. خالد ابن سعیدی که عرض کردم از اصحاب امام صادق و امام کاظم و توصیق خاص داره. خب اینجا هم که داره از امام صادق نقل میکنه، با این بیانی که شد از شما سوال میکنم سند در چه رتبه ای قرار میگیره؟ میشه صحیحه. رضا گفتیم صحیحه ابو سعید از امام صادق. خب حالا این از سند بریم سراغ دلالت. مکار میم میم مکاری، بله هاشم بن حیان. خب قال که میگه امام صادق فرمودند یجب الحلق على ثلاثه نفر، حلق بر سه نفر واجبه. ببینید دیگه بالاتر از این، حلق بر سه نفر واجبه. رجل لبده، سرش رو روغن بزنه. رجل حج بدون، کسی که بگی حج بدون، اولین حجشه یعنی سروره است، ما هم همین رو میخواییم دیگه. پس سه نفر براشون حلق واجبه، یکیش سروره است. پس این روایت به مطابقه دلالت میکنه بر تعین حلق برای سروره. برای جلون اقصر اصح که حالا گفتم اون تلبید و تعقیس و اینا رو بعد خواهیم خوند که موها رو جمع بکنه اون وسط سر ببنده. خب پس امام میفهمد که بر کسی که اولین سفرشه حلق واجبه، پس بالمطابقه تعین حلق برای سروره استفاده شد از این روایت. هم حدیث سوم در این باب نه سندش تنگی به دل نمیزنه، میگیم روایت یا خبره بکر ابن خالد از امام صادق علیه السلام. این روایت هم باز در همین جلد دهم باب هفتم از ابواب حلق و تقصیر، این دفعه به عنوان حدیث دهمه. حدیث دهم ببینید سند رو، و انه باز و انه داره از من لا یحضر نقل، نه از تهذیب شیخ داره نقل میکنه ده تا روایت اول رو، یازده هم میره سراغ مرحوم صدوق. از تهذیب شیخ ان ابان ابن عثمان، ابان ابن عثمان همون ابان ابن عثمان الاحمره که بارها دیدیم شنیدیم تصریح به وساقتش نشده، اما اون رو از اصحاب اجماع شمردن. لذا در تعبیرات رجالی میگن و این لم ینس علی وثاقته لکنه من اصحاب الاجماع، پس تصریح نشده به وثاقتش. این اگر بود، حالا چون از اصحاب اجماعه بالاخره یه ذره میشد قوت قلب داشت، داره نقل میکنه ان بکر ابن خالدین که اصلا توصیق نشده، بازم تعریف تمجیدی هم در موردش نیست. لذا سند رو سند قابل اعتمادی که بخوایم موثق یا صحیحه بدانیم نمیدونیم. میگیم خبر بکر بن خالد از امام صادق قال، امام فرموده ببینید، اما اونی که دلالت میکنه لیس الضروره ان یقصر و علیه ان یحلق، چی داره میگه این روایت؟ یه بالاتر از این بگه لیس الضروره ان یقصر، ضروره نباید تقصیر بکنه بلکه وظیفش حلقه. پس بازم میبینید این روایت هم به دلالت مطابقی بر تعیین حلق یا همون تعیین حلق برای ضروره دلالت میکنه. روایت دیگر هم به عنوان آخرین روایت این طایفه خدمت دوستان بخونم. این روایت حالا خواهیم دید موثقه است، موثقه عمار ساباتی از امام صادق علیه السلام. این حدیث باز در همین باب هفتم از ابواب حلق و تقصیر که در جلد ده هست، حدیث چهارم. حدیث چهارم هم اینجا ببینید به تعبیر شما ها سند رو ببینید، سه نفر رو در سند مرحوم شیخ طوسی آورده، هر سه هم فتحیان علی برکت الله و به اسناده عن عمرو بن سعید که فتحیه، عن مصدق بن صدقته که فتحیه، عن عمار بن ساباتی که او هم فتحی. البته خب در این حال که اینا فتحیان، اما از داره نقل حدیث مورد اعتمادن، دا دروغگو و نمیدونم امثال اینها نیستن، جائل حدیث و دروغگو و اینا نیستن، نه مورد وثوقن. لذا ببینید عمار ساباتی رو ببینید چقدر تعریف میکنن، با اینکه از نظر اعتقادی خودشو بیچاره کرده و رفته سراغ عبدالله افتح، اما او رو میگن من الفقهاء الاعلام الرؤساء، فقهاء اعلام بزرگواری که المأخوذ منهم الحلال و الحرام و الفتیا و الاحکام، مردم حلال و حرام و فتاوا و احکامشون رو از او میگیرن، از اینجور افراد میگیرن. در نقل حدیثشون هم لا یطعن علیهم، مورد طعن نیستند، دروغ نمیگن، جعل حدیث نمی کنند، مورد مذمت نیستن از این جهت، ولی از نظر اعتقادی فتحیه. خب پس سند شد موثقه، اما دلالت حدیث. قال عمار ساباتی میگه سوال کردم از امام صادق علیه السلام ان رجل برأسه قروح، از مردی که سرش قروح داره، زخمهایی داره، لا یقدر علی الحلق، لا یقدر اینجا نه عدم تمکن ها، نه اینکه حلق محاله، این حلقش مشکله، مثلا بخواد حلق بکنه تیغ بندازه به سر یه جاهایی ممکنه خونی بشه، لا یقدر علی الحلق. حالا با این وجود قال، این قسمت اول رو این کان قد حج قبلها، قبل از این حجت الاسلام اگر قبلا حجی انجام داده، عیبی نداره که اینجا حلق بر او متعین نیست. فلینتجز شعره، جز شعر بکنه، او رو بچینه. پس اگه قبلا حجت الاسلام انجام داده، اینجا چون یه الان سختش گروهی داره، موها رو بچینه، حلق لازمی. اما و این کان لم یحجه، اگه قبلا حجی انجام نداده، با اینکه الان حلق سخته، اما امام چی میگه؟ میگه فلا بد له من الحلق، باید تا اونجایی که میتونه حلق رو انجام بده، حالا یه جای خون شد رها کنه بره سراغ جای دیگه. چی استفاده میکنید از این روایت؟ اگر حلق متعین نبود بر ضروره، امام علیه السلام نمیفهمد حتما حلق بکنه، بلکه میگفت با مخیره دیگه بره سراغ ابله دیگه. پس از همین که امام علیه السلام فرمودن نسبت به کسی که قدرت هم نداره باز حلق بکنه در صورت سر بودن، نشونگر اینه که حلق بر او متعینه، نه اینکه مخیر بین حلق و تقصیر باشه. ولی اگه تقصیر بود میگفت بره سراغ ابل دیگر که تقصیر باشه. این روایات کنار هم بذارید، تا الان چی استفاده کردیم از این روایات؟ حالا بعضیاش ضعیف السند بوده، بعضیاش خوب بوده، ولی از مجموع این روایات چی استفاده کردیم؟ اینکه حلق برای سروره متعینه و این روایات به دلالت مطابقی دلالت کردن بر تعین حلق بر سروره. اما طوائف دیگر جلسات بعد. و صلی الله علی سیدنا محمد و آل محمد.